أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دو روایت مربوط به شفعه و منع و فضل الماء بود. خب این دو روایت رو ما بیان کردیم، اجمالا خوندیم. سند این دو روایت، این حالا دوتاش یکیه، هر دو در کافی، مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبه ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام. عرض کردم جلسه گذشته، خب دیگه تشریف نداشتید، یعنی مجازاتتونه. عرض به حضور شما، در مورد دو نفر در سند این روایت بحث، یکی در مورد محمد ابن عبدالله ابن هلال که با اینکه از مشایخ کلی نیست ولی مجهوله، و دیگری عقبه ابن خالد که از اصحاب امام صادقه ولی توثیق نشده، توثیقی در مورد او وارد نشده. خب اگر ما بخوایم به حسب این اشخاص سند این دو روایت رو مورد بررسی قرار بدیم، خب این خالی از اشکال نیست. اما اگر چنانچه قائل به اعتبار جمیع روایات کافی باشیم، کما اینکه بعضی قائلن، بعضی معتقدن جمیع روایات کتب اربعه معتبره، در مورد کافی باز به خصوص یه عده بیشتری قائلن که جمیع روایات کافی معتبره، اگر ما قائل به اعتبار جمیع روایات کافی باشیم که مرحوم ناینی فرمودن الکافی کاف لنا، دیگه خب مشکلی در این دو روایت نیست. ولی اگر اعتبار همه روایات کتب اربعه یا کافی رو نپذیریم، اون وقت این دو روایت از نظر سندی دارای مشکل هم هستن. اما روایت منع و فضل الماء، خب ابتداعا این مختصری راجع به خود این روایت مطلبی رو عرض کنم و بعد بریم به مسئله اصلی که تزییل دو روایت به لازرر و لازراره. در روایت این جمله‌ای که لا یمنع فضل الماء، عبارت الان هست پیشتون؟ بخونید.
لا یمنع فضل الماء
چی؟ بله. لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلع. خب این جمله و در این روایت یعنی چه؟ این که فضل ماء و زیادی ماء منع نمی شود تا منع بشود به سبب اون فضل کلع. زیادی آب من نمیشه تا به سبب اون زیادی علف و گیاه به اصطلاح من بشه. برای اینکه معنای این جمله معلوم بشه، اجمالا یه اشاره‌ای باید بشه به اصل مسئله فضل الماء و فضل کله و نسبت و رابطه این دو. به طور کلی در مورد چاه، اگر چاهی حفر بشه در جایی و اطراف اون چاه گیاه و علف وجود داشته باشه و آبی به غیر از آب چاه در این مکان نباشه، خب تنها همین آب هست و علف هایی که در اطراف این چاهه. اگر کسی مالک چاه باشه، یعنی چاه رو حفر کرده، احیا کرده یا حیازت کرده آبی که در اون چاه هست، قطعاً او نسبت به این آب احق از دیگرانه، منتها احقیت او نسبت به مقدار نیاز خود او و شرب ماشیه و سقی زرع، یعنی خودش برای شرب میتوانه استفاده کنه، انعام و چارپایانش از این آب میتوانند استفاده کنن، برای آبیاری زراعت خودش هم از این چاه میتونه استفاده کنه. حالا اگر زائد بر این مقداری که گفته شد آب چاه داشته باشه، یعنی آب چاه زائد بر این مقدار نیاز او باشه، اینجا بحث است که خب این زیادی این آب رو به اصطلاح آیا میتواند بذل، یعنی باید بذل کنه، حق منع نداره، یا مستحب به بذل بکنه؟ اقوال فقها در این رابطه مختلفه. بعضی قائلند وجب علیه بذله بلا عوض، معتقدند که برای کسی که نیازمند به شربه باید بذل بشه. حالا این که وجب علیه بذله بلا عوضن، خودش شعب و اقوال مختلفی درش هست. بعضیا میگن وجب علیه بذله لشرب غیره و شرب ماشیته، یعنی فقط بر او واجب است بدون عوض این آب را برای شرب غیر خودش و ماشیه او بذل بکنه. خب این یه قوله، یعنی حق ندارد از این آب منع بکنه تا دیگری مثلا نکنه و ماشیه او هم نتوانه از این آب بخوره. حالا ما وارد اون بحث نمیشیم. این آره بله باشه، نهی تحریمیه، بعضی قائل نهی تحریمیه، حالا این اختلافی است که اینجا وجود داره. بعضی قائل واجب است بذل بلا عوض هم برای شرب غیر، هم برای شرب ماشیه و هم برای سقی زرع، یعنی مطلقا بلا عوض واجب است بذل بکنه این آب را برای دیگران. یه قول این است که بذل واجب است مع العوض، باید بده ولی خب عوض هم میتوانه بگیره. قول سوم این است که قوله، حالا نه در مقابل وجوب بذل اونو دوتا حساب کردیم، این میشه قول سوم، یا حالا قول چهارم، بذل مستحب است برای شرب ماشیه و سقی زرع. این اختلافی است که در مورد بذل و عدم المنع من الماء ذکر شده، حالا یا وجوب بلا عوض، حالا یا مطلق یا مقید، وجوب مع العوض، استحباب به نحو مطلق. مشهور از بین فقهای اهل سنت هم نهی از منع ماشیه است، که حالا باز بحثه که این نهی نهی تحریمیه یا تنزیهی، شاید اونا بیشتر این نهی رو نهی تنزیهی و کراهتی میدانن. خب این روایت ذکر شده، موضوعش هم همینیست که عرض کردیم. حالا با توجه به اختلافاتی در این روایت از جهات مختلف وجود داره در این مسئله که چهار جهت حداقل اینجا محل اختلافه، اینو باید در جای خودش در فقه الحدیث این روایت بحث بشه که اولا این نهی تحریمی است یا تنزیهی، ثانیا نهی مختص ماشیه است، نهی از فضل ما، یا شامل زراعت هم میشه. آیا این که این مختص ماء مباه یا اعم از مباه و مملوک، آیا این بذل مجانی است یا معل عوضه؟ در این جهات اربعه اختلاف وجود داره و در هر مورد اختلاف بین فقها هست. حالا ما با این کار نداریم، عمده این جمله لا یمنع فضل ماء لیمنع بهی فضل و کله، در این که این نهی تحریمیست یا تنزیهی، در این که نهی مختص ماشیه است یا شامل زراعت هم میشه، این که آیا مختص ماء مباه یا شامل ماء مملوک هم میشه، آیا این بذل مجانیست یا معل عوضه. این جهات اربعه در این به اصطلاح مسئله مورد اختلافه و در هر مسئله در هر جهتی هم به هر حال بحثایی داره که از این مجال از عهده این مقام و مجال خارجه. حالا ما این مقدمه رو من عرض کردم برای اینکه این جمله لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلئن معلوم بشه. ببینید سه احتمال میشه اینجا ذکر کرد کما اینکه گفته شده، ولی در بین این سه احتمال اون احتمالی که مشهوره و نه تنها مشهور بین شیعه، مشهور بین فریقین و با ظاهر روایت هم سازگارتره، اون احتمال سومه که حالا خواهیم گفت. یه احتمال این است که اون چیزی که منع از فضل ما می کند یا کسی که منع از فضل ما می کند با منع از فضل کلا مقابله می شه. کسی که مانع زیادی آب برای دیگران بشه، در واقع این مانع از زیادی گیاه و علفه. دوم بله کسی که منع از فضل ماء بکند سیقابل و به منع فضل الکلع. حالا این با ظاهر روایت خیلی جور در نمیاد، من فقط اشارتاً دارم عرض میکنم. بله اجازه بدید من این ستا رو بگم فرقاش معلوم میشه. دومین احتمال این است که اگر منع کسی منع از فضل ما بکند، این سبب در منع فضل کلع خواهد شد. اینم معلومه، برای اینکه اهل بادیه برای زراعت و کلعشون نیاز به آب دارن، پس کسی که از فضل ما منع بکنه در واقع مانع از زیاد شدن کلع و گیاه و علف اونهاست. اینم احتمال دوم. احتمال سوم که معروفه و مشهوره و قابل قبوله اینه که اگر در اطراف چاه علف باشه، چنانچه مواشی بخوان از علف ها استفاده کنن باید بعدش بتوانند از آب بنوشند. اگر ماشیه ای علف بخوره نتونه آب بخوره، در واقع این علف خوردن موجب تشنگی اونا میشه، اونا بلا فاصله بعد از علف خوردن آب میخوان. اگر علف بخورن و آب نخورن، این در واقع موجب مشکل برای اونا میشه. بنابراین منع از ما در واقع منع از رأی اونهاست. ان الذي يمنع فضل الماء چیز لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلا. اگر قرار باشه از زیادی آب به چارپایان ندهن، در واقع من کردن از علف خوردن و چریدن اونها، چون چریدن محتاج به ماه، و اگر منع از آب بشه در واقع شده منع از علف خوردن و چریدن اونها. این معنایی که معروف و مشهور در این حدیث با ظاهر روایت هم جور در میاد که بیان بگیم بالاخره آب به اینا نده، در واقع داره من میکنه از چریدن. فرض اینه این آب و این علف ها دور این چاهه، اون محدوده است که کنارش این علف ها وجود داره، آبی هم غیر از این آب چاه تو اون منطقه نیست. اگه کسی نظر آب بخورن اینا، در واقع یعنی نگذاشته عرض به حضور شما چرا بکنه. نه داره نهی میکنه از این کار. برعکسه، نه میگه اگر شما نذارید آب بخوری در واقع از اونم من کردید. میگه نهی لا یمنع، من نمیشود از زیادی آب، که اگر از زیادی آب من بشه در واقع شما از زیادی کلام من کردید. نهی از به اصطلاح منع از شرب ما توسط ماشی از حد اقل قدر متیقنش اینه. حالا سقی زرع و اینها بماند، دقت فرمودید روایت داره منع میکنه از این کار، منتها منع از این کار کردن لا یمنع فضل ماء لیمنع من فضل کلئن، یعنی میخواد بگه قهرن نتیجهش اونه. دقت فرمودی قهرن نتیجهش این است که منع از اونها از ما منع از چریدن و رأی اونها هم هست، و این لذا ممنوعه. این به اصطلاح اجازه این که اونها از این آب استفاده نکنن متعلق نهی واقع شده. حالا این اجمالا برای اینکه معنای این روایت معلوم بشه. عمده بحث در این تزییل دو روایت به لا ضرر و لا ضراره. ما این بحث رو در قضیه سمره هم داشتیم، در مورد سمره نجنده هم این بحث بود که آیا مزیل به این ذیل هست یا نه. اونجا عرض به حضور شما بحث مبسوطی مطرح شد و گذشت، اما در این دو روایت میخوایم ببینیم آیا این ذیل هست یا نه. یه روایت دیگری هم هست که اونم به عنوان روایت الجدار، حدیث الجدار معروفه، که حالا اونم بعدن میخونیم، چون اون حالا به اصطلاح در کتب اربعه نیامده. اینو مرحوم حاجی نوری در مستدرک گفته و حالا از نظر سندی شاید محل اشکال باشه. ما عمده بحث رو متمرکز میکنیم در این روایت. خب اینجا دو نظر و دو قول در مورد این ذیل هست. بعضی ها معتقدن این لا ضرر ولا ضرار نه در حدیث شفعه و نه در حدیث منع فضل الماء نیست، یعنی روات و ائمه حدیث این رو اینجا اضافه کردن. یه قولم این است که این ذیل هست. کسانی که قائلن به این که این ذیل در حدیث نیست، باز خودشون در استدلال مختلفن، ادله مختلفی نقل کردن. چند دلیل مجموعاً برای عدم تزییل روایتین به این صیغه لا ضرر و لا ضرار اقامه شده. حالا ما این ادله رو به اصطلاح که هم در این بحث به اصطلاح مفیده و هم در جاهای دیگه قابل استفاده است عرض میکنیم. اولین کسی که باب تشکیک در تزییل روایتین به این ذیل را باز کرده شیخ الشریعه اصفهانی است در قاعده لا ضرر. ایشون تقریبا در 5 صفحه از صفحه 19 تا 23 در کتاب خودشون استدلال کردن بر عدم تزییل. عنایت بفرمایید، حالا من خیلی خلاصه استدلال ایشون رو عرض میکنم تا بعد ببینیم آیا این استدلال تمامه یا نه. استدلال ایشون مبتنی بر چند مقدمه است. خوب دقت کنید، این گاهی من دیدم حالا این استدلال ایشون رو بعضن ناقص نقل میکنن، اینه که آدم ممکنه مثلا گمان کنه که حالا این چه دلیلیه، چطوری میتونه اثبات بکنه عدم تزییل را. به نظر بدوی اگر این دلیل کامل و با این مقدماتی که من دارم عرض میکنم مورد توجه قرار نگیره، ممکنه به نظر بیاد استدلال ناقصه. حالا این مقدماتی که من عرض میکنم در واقع نه اینکه ایشون به عنوان این مقدمات صریحاً گفته باشه، ولی ملاحظه مجموع کلام ایشون نشون میده که استدلال ایشون بر پایه چند مقدمه استوار. اولین مطلب که مهمه و بایدم توجه بشه این است که اون چه که ایشون نقل کرده، یعنی این روایت، حالا ایشونو به اصطلاح این روایت، یعنی روایت شفعه و حدیث منع فضل الماء و قضایای شبیه اینها رو از رسول خدا خیلی زیاده، یعنی مجموع روایاتی در جوامع روایی از قضایای یا از اقضیه رسول خدا نقل شده که قضا رسول الله در فلان مسئله، قضا رسول الله، موارد بسیار زیادی است که در جوامع روایی به عنوان اقضیه رسول الله، قضاهای رسول الله نقل شده، هم در جوامع روایی شیعه هم در جوامع روایی اهل سنت. این اقضیه عمدتاً که حالا دوتاش همین مسئله محل بحث ماست، یعنی مربوط به شفعه و مسئله منع فضل الماء، این دوتا هم در واقع در زمره اقضیه ایست که در جوامع روایی نقل شده. عمده این اقضیه در طرق ما به وسیله عقبت ابن خالد عن جعفر ابن محمد نقل شده، اما در طرق اهل سنت همش از عبادت ابن صامته. عبادت ابن صامت به هر حال کسی است که در مسانید اهل سنت مثل مسند احمد ابن حنبل روایات زیادی ازش نقل شده. اینها در ابواب مختلف به مناسبت های مختلف ذکر شدن، اکثرش از عقبت ابن صامت، از عبادت ابن صامت، بخش زیادیشم از عقبت ابن خالد و تعدادی هم، تعداد قابل توجهی از سکونی. البته غیر از سکونی هم از بعضی اشخاص دیگر این روایت، این قضایا و اغذیه نقل شد. حالا تمام اون چیزهایی که مخصوصا در این دو قضیه در روایت عقبت ابن خالد هست، در روایت عبادت ابن صامت هم وجود داره. تنها چیزی که در روایت عقبت ابن خالد هست این ذیل و این اضافه است. به غیر از این ذیل و اضافه تماماً و عیناً توسط عبادت ابن صامت نقل شده. حالا با عنایت به این که اغذیه رسول خدا، مواردی که قضا رسول الله فیها توسط عقبت ابن صامت نقل شده، عبادت ابن صامت نقل شده، در طرق ما هم از طریق عقبت ابن خالد نقل شده و در همه اینها این مطابقت وجود داره، فقط در اینجا این ذیل در طرق ما هست، طرقی که عقبت ابن خالد نقل کرده ولی در طریق عبادت ابن صامت نیست. این یه مطلب و یه مقدمه. حالا ما هنوز نتیجه نمیخوایم بگیریم، خوب دقت کنید. محصل مقدمه اول اینه که این دو مطلب با البته اون مقدمه‌ای که با اون مثلا مطالب ابتدایی که گفتیم که همه اغذیه رو نقل کردن و اینا، در اینجا این دو مطلب، این دو روایت در طریق عباده بدون ذیل، در طریق عقبه همراه با این ذیل. مقدمه دوم این است که عباده از اجلاء شیعه است. در بدو امر، بله، عبادت ابن صامت از اجلاء شیعه است به بیان کشی. البته تو تاریخ، حالا اینو شیخ الشریعه نداره ولی تو تاریخ داره که این در بدو امر با خلیفه اول بیعت کرد ولی از بیعتش رجوع کرد. از اجلاء شیعه بوده و کسی است که در نقل روایت اهل ضبط بوده و روایاتش متقنه، یه همچین شخصیتی داره. مطلب سوم این است که عدم تزییل به این جمله در نقل عبادت ابن صامت، این بدون هیچ غرضی صورت گرفته. یعنی باید بپذیریم که در این جمله خصوصیتی وجود نداشته، نفع و ضرری برای عباده نداشته تا بخواد اون رو نقل کنه یا ترک کنه. چیز خاصی نبوده که حالا بخواد با ملاحظه اینها مثلا ما بگیم نه این حالا یه دایی داشته بر ترکش. یا اینم یه مطلب. مطلب تا اینجا سه تا مطلب گفتیم، اون به اصطلاح در نقل این که این مزیل بوده اون نبوده، دوم یه همچین شخصیتی بوده از نظر نقل و اعتقاد، و سوم این که غرض خاصی برای ترک ذکر این جمله قابل تصویر نیست که حالا بگیم به این جهت این رو مثلا ترک کرد. با ملاحظه این مطالب نتیجه‌ای که ایشون میگیره اینه که مطابقت بین فقرات این حدیث الا در این دو جمله برای ما با اون مقدماتی که گفتیم، حالا اینم میتونیم به عنوان مقدمه چهارم بگیم که این دو حدیث به غیر از این ذیل در تمام اجزا مطابقن، یعنی فقط این ذیل نیامده تو کلام عباده و الا در سایر اجزای روایت در تمام فقرات کاملا با هم منطبقه. اینم برای اینکه حالا کامل تر بشه میتونیم به عنوان یه مقدمه مستقل ذکر بکنیم. با ملاحظه این مقدمات چهارگانه نتیجه میگیریم که اصل روایت بدون این ذیل بوده و عقبة ابن خالد این روایت را نقل کرده، بعد به دنبالش یه جمله ای را از پیامبر در جای دیگر کنار این زمیمه کرده، گفته پیامبر اینو فرمود قضا بین اهل البادیه، قضا رسول الله بین اهل المدینه به کذا، بعد یه جمله دیگه و قال لا ضرر ولا ضرار، زمیمه کرده است اون جمله را به این روایت. این محصل استدلالیه که ایشون میکنه. البته ایشون تصریح میکنه که این یه ادعای بزرگیه و تحمل اون برای بسیاری سنگینه و من میدونم ناظران از پذیرش اون ابا میکنن، الا انه مجزومون به اندی، پیش من این قطعی قطعیست، تردیدی من در این ندارم که نیست، تردیدی در این ندارم که این جزء روایت نیست. بعد در نهایت ایشون میگه ما با این مطالبی که گفتیم میفهمیم که این روایت و ذیلی که در این روایت آمده در واقع ظهور این ذیل در حال اتصال به حدیث شفعه و حدیث منع فضل ما یه ظهور لفظی وضعی نیست تا بخوایم از اون رفعیت بشه. بله میگه ببینید با این مطالبی که گفتیم معلوم میشه که ظهور این ذیل یک در حال اتصال به این دو روایت یه ظهور لفظی وضعی نیست تا ما بخوایم به وسیله یک ظهور اقوا از اون رفعیت کنیم، بلکه یه ظهور ضعیفی است که با اندک تأملی دفع میشه. یعنی با این مطالبی که گفتیم معلوم میشه این ذیل این حدیث نیست، پس ظهوری در این که این مثلا جنبه تعلیل داره برای اون حکم که حالا منجر به اشکالاتی بشه، اینجوری نخواهد بود. ایشون با این عدم تزییل این دو حدیث به این ذیل، بعضی از اشکالاتی که به حدیث شفعه و حدیث منع فضل الماء وارده رو برطرف میکنه. حالا اونو دیگه ما بعداً انشاءالله خواهیم گفت. یه سری اشکالاتی من جلسه گذشته به یه اشکالش اشاره کردم، یه سری اشکالاتی به این دو حدیث به اصطلاح شده که ایشون به طور کلی با این بیان عدم تزییل رو ثابت میکنه، و وقتی میگه مزیل به این ذیل نباشه، پس ظهوری برای این ذیل در اون مجموعه این روایت ایجاد نمیکنه تا اون نتیجه گیری ها بخواد بشه و اون اشکالات به وجود بیاد. دقت فرمودی؟ این است که ایشون به طور کلی معتقده این روایت، این دو روایت مزیل به این ذیل نیست. اساس استدلالش هم عرض کردم در این مطالبی است که گفتیم، که اولا به اصطلاح بله، این که همه اغذیه رسول خدا را عبادت ابن صامت در ابواب مختلف نقل کرده، در طرق عامه، از طرق عامه از عباده نقل شده، از طرق ما از عقبت ابن خاله. این یه مطلب عرض به حضور شما. مطلب دوم این که اون چه که در طرق ما نقل شده مطابق با اون چه که در طرق قوم نقل شده، یعنی همونطوری که از عباده نقل شده در سایر قضایا، ببینید در سایر قضایا این مطابقت وجود داره، نه فقط اینا. گفتم اغذیه متعددی اینجا هست، تو تمام اون اغذیه مطابقت تام بدون زیاده و نقیصه بین نقل از طرق ما و نقل از طرق عامه هست. تنها در این دو قضیه، این خیلی مهمه، تنها در این دو قضیه بین نقل ما و اونها اختلاف، اونم اختلاف به این شکل که در طریق ما زیاده داره، در طریق عباده این زیاده رو نداره. خب با توجه به شخصیت خود عباده که از اجلا بوده و در ضبط و اتقان روایاتش عرض به حضور شما قابل اعتماده، و با توجه به این که نفع و ضرری در ترک این به اصطلاح جمله نداشته، از مجموع این چهار مطلب نتیجه میگیریم این ذیل جز روایت نیست. این قاعده لا ضرر صفحه 19 تا 23 اجمالشو من عرض کردم که به هر حال حالا یه صورت استدلالی پیدا میکنه، درست ها؟ یه صورتی پیدا میکنه استدلالش که حالا باید بررسی کنیم ببینیم این تمامه یا نه. بله بله، اینو حالا بررسی، شما هم باز ملاحظه بفرمایید. عرض حضور شما اشکالاتی امام به استدلال شیخ الشریعه دارن. حالا مثلا ببینید امام رحمت الله علیه این استدلال رو نقل کرده، ولی به نظر من خانه، ببینید اساس به اصطلاح مطلب رو نقل کرده، دو سه تیکه از عبارات ایشون رو آورده، ولی به نظر من برای اینکه این نظر تثبیت بشه محتاج اون مطالب هم هست، یعنی مطالب به نحو کامل که این عباده کیه، در نقل چجوریه، عرض حضور شما غرضی برای این کار نداشته. دقت فرمودید؟ اگر بخوایم صورت استدلال کامل بشه، به نظر من باید این چهار تا مقدمه رو با هم کنار هم زمینه کنیم تا حداقل یه آب و رنگی پیدا کنه استدلال بشه. خب حالا شما بزنید ببینیم زده میشه یا نه.